أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا سنقرئک فلا تنسا. عنایت داشتید که به حمد الله قضای ماه رمضانی نشان داد که قرآن دارد آرام آرام خود را نشان می دهد. بناست که حیات برتری را از طریق قرآن ما بیابیم و قرآن بر شخصیت ما نقش انسان قدسی بزند. خب از خودمون سوال میکنیم آیا ما در رجوع با قرآن حقیقتاً میابیم چنین ظرفیتی رو؟ این بستگی داره که ما چه روی کردی با قرآن داشته باشیم. بالاخره از خودمون میپرسیم این قرآنی که صرفاً بدون اینکه پیامبر کلاسی دیده باشن، استادی دیده باشن، این قرآن بی واسطه بر جان حضرت جلوه کرد و این شد که شما باهاش روبرو میشید، این چه هویتی داره، چه روحی داره؟ اساساً چیزی هست که بشر بتونه در نزد خودش با فکر و تفکر به این جاها برسه. خیلی مهمه که ما در رجوع به قرآن ابتدا متوجه باشیم با چه چیزی روبرویم. یه وقت با یه کتاب فلسفه روبروم از اول میدونیم، باید فکر کنیم، استدلال کنیم و استدلالای طرف مقابلم بفهمیم، رابطه برقرار کنیم. خیلی عجیبه که فهم هویت قرآن که چطوری این روح و این نور و این معنا و این کلمات این چنین بر جان پیامبر جلوه کنه. به قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه، عقل پیامبر بفهمد، گوش پیامبر بشنود. این یه چیز عجیبی است. خب عنایت داشتیم که در سوره اعلا بابی باز شد، یه نوشته ای هم خدمت رفقا داده شد که نتونستیم اونا کامل با هم دیگه بحثاش رو داشته باشیم، حالا در حدی که میتونیم باز ادامه بدیم. اینجور شروع کرد حضرت رب العالمین در سوره اعلا، بعد از این که بسم الله الرحمن الرحیم گفت و بحث اسم رحمانی و رحیمی رو وسط آورد که خیلی حرف داره و عرایز مختصری شد، حالا اینجور سروده شد، اینجور به ظهور آمد که سبح اسم ربک الاعلی. این فتح این قرآن، این فتح این سوره با این کلمه نشون میده که خیلی حرفهای اساسی تر از اساسی ها قرآن همش نوره، ولی خودش میفرماد که بعضی آیات افضل است. خب اینجا این سبح اسم ربک الاعلی رو که باز عرایز شد، ببینین شما چرا میفرماد اسم رب، این یعنی چرا میگن بسم الله؟ اینا هم عرض شد، هم مفصلش رو حضرت امام در سوره هم دیگه شرح دادن باب شبا کردن. بنده هم حدود 30 جلسه در همین محور فرمایشات حضرت امام عرایزی رو خدمت رفقا داشتم. این خیلی عجیبه که چرا خداوند خودش رو با اسما میخواه معرفی کنه. مثلا قرآن داریم ولله الاسماء الحسنا، چرا میگه خدا را اسماء حسنا هست؟ خیلی فکر کنیم، عجله نکنیم در فهمش. منم نمیخوام اینجا بحث کنم، فقط میخوام حساسیت رفقا پیش بیاد. ببینید یه وقته که شما خودتونید، بعد مثلا یه صفتی دارید به نام راستگویی. خب این راستگویی، خود شما صفتی دارید به نام راستگویی. خب آیا صفت خداوند که به قول خود متکلمین عین ذات خداوند است، آیا این صفت چه فرق میکنه با صفت ما؟ اینجاست که فراموش نکنید حضرت رب العالمین در تجلی است. حضرت رب العالمین نور است، داشتین دیگه. بعد این در تجلی بودن حضرت رب العالمین تجلی میکنه به اسم رحمان، به اسم رحیم، به اسم علیم. این یعنی چی؟ یعنی وقتی حضرت رب العالمین جلوه کردن به اسم، همین هایی که به لطف الهی در دعای جوشن کبیر دیدید که با حضرت رب العالمین معاشقه کردید، الحمدلله، یا علیم یا سمیع، چیزای فوق‌العاده‌ای در این معجزه ایست این خود دعای جوشن کبیر برای خودش. داریندم در روایت از طرف حضرت جبرائیل بر پیامبر القا شده، تعلیم داده شد. خب این یعنی چه که حضرت رب العالمین جلوه میکنن به اسم علیم؟ یعنی چی؟ یعنی او به صفت علیم، مثل شما نیست که صفتتون عین خودتون باشه. در عین اینکه صفت انسان عین خود انسان است، طور نیست. خدا هم گفتیم که صفتش عین ذاتشه، اما در عین اینکه شما دارید صفت خدا عین ذاتش است، ولی خدا تجلی داره. این تجلی را یه خود فکر کنین. حالا خدا که تجلی میکنه، این تجلی کیه؟ همان است به صفت خاص. توی این همان است یقد دقت بفرمان. اسم اینجاست، اصطلاحاً هم میگن بفرمان که اسم خدا، اسم که برای خدا هست علیم و سمیع، یعنی ذات به صفت خاص. مثال ساده که بخوایم بزنیم بد نیست. ببینید این نور بالایه با نور پایینیه هر دو نورن، هرچند نور پایینیه نازل است، اما یه چیزی نیست به اضافه نور. نور یه خصوصیاتی داره که در عین این که میتونه شدید باشه، میتونه هم ضعیف باشه. حالا اگه نور ضعیفه، یه خورده تاریکی قاطیشه؟ نه آخه چه، ما گاهی حواسمون نیست که قرآن برای نهایی ترین بشر اومده است. حالا میرسیم، یعنی تمام اندیشه هایی که انسان ظرفیتش رو داره که بفهمه، قرآن باش مخاطب قرار میده، مخاطبشه. طور نیستم که یه کسی بگه ما چی کار داریم به اینا که سب به اسم رب بکنه، الان چرا گفت اسم اینا، ما میخواییم بفهمیم قربونش بریم. طور نیست، ولی خداوند با همه ابعاد بشریت میخواد صحبت کنه. که عجب، مثال نور را دوباره فراموش نکنین. نور پایینیه که تاریکی قاطیش نیست که، چون خود تاریکی چیزی نیست، تاریکی یعنی عدم نور. پس چرا پایین نازل بودنش چیه؟ خود نور آنچنان است که هم شدیدش هست فقط نوره، هم ضعیفش هست فقط نوره. خلا اگه این روشن شد، پس حالا اگه حضرت حق به اسم علیم جلوه کرد، فقط کیه؟ فقط خداست در عین علیم بودن. اینا میگن اسم، صفت نواز، صفت جا خودش. اما گفت ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. حالا آروم آروم، عجب، پس ما هرچی را نگاه کنیم اوس به صفت خاص، نه اینکه صفت هست. دوباره مثال خودم رو بزنیم، مثلا یه میگم طرف راستگوه، شما میگون طرف مثلا راستگوه، خب یعنی خودش پیش خودش راستگوه. اما در مورد خداوند در عینه که در ذات خودش همه این صفات هست، جلوه دارد، در جلوه کردنش اسما پیدا میشه، در ذاتش که به قول حضرت امام در اون کتاب بسیار خوب مصباح الهدایه که اونجا مقام انقاص به اصطلاح، واقعا این که این سوره اینجوری شروع شد که بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی. حالا تازه فقط میخوام نگاهمون رو این باشه که عجب، بحث اسم رب است، بعد میگه که سبح، یعنی این اسم رب، این حضرت ذات به جلوه ربوبیت که یعنی اسم رب است، اسم رب به خودش رو آورد به صحنه، اوست که به ربوبیت جلوه کرده است، ربوبیتش را ساده نگیرید. حالا آیات بعدی میخواد یه کمی اینو بگه که عجب، مثال سادهش، مثلا حضرت رب العالمین در ربوبیت خودشون بدن شما را تربیت کرده است، تربیت تکوینیش منظورمه، یعنی گوشای شما را کجا گذاشته است؟ یه جای خاص گذاشته است. خب برای اینکه یک گردن دارید که میتونید سرتون رو ازیرا ازیرا کنید، پس نیاز داریم به یک گوشی که مثلا گاو و خر داره، گاو و خر گوشاشون هم میچرخونن برای اینکه بفهمن صدا از کجا بیاد، بلکه گردنشون مثل ما لاغر نیست، و ما یک گردنی لاغر داریم. اگه ما گردنمون خیلی کلوف بود که دیگه یه چیز دیگه میشدیم. دقیقه فکر کرد، عجب، خب این که گردنش نازکه و باریکه، خب گوشاش طور نیست خیلی بلند نباشه، خب میچرخونه به طرف صدا. خب اینه میگن چی؟ جلوه ای از ربوبیت خدا، که حالا ربوبیت تکوینیش یه چیز ساده. خدا رحمت کنه جناب شیخ الرئیس، انگار یه اشاره هم کردم که دقت میده، میگه اصلا شما حساب کنید که این ابرو باید این بالا باشه، علاوه بر خوشگلی این عرقایی که از پیشونی میاد خب اینجا کنترل بشه که تو چشم نره. خب اگه تو چشم بره عرقو میسوزه، میگه خب چشم کلوف میکرد که نسوزه، خب دیگه نمیدیدی. آقا اگه این قرنیه کلوف باشه که نمیدیدی، پس باید نازک باشه، اگه نازک باشه خب باید ظریف باشه، اگه ظریف باشه خب پس باید که یه جوری عرق توش نره، خب پس باید یه ابرو بالاش بگذره، یا سبو یا خم می یا قدح باده کنن، یه کف خاک در این میکده ضایع نشود. حالا سبح اسم ربک، تازه حالا این مثال که ما زدیم مثال در ربوبیت تکوینی بدن و طبیعت و ایناست، بهترین جلوه ربوبیت خدا نبوت است. پیامبران تربیت شدگانیان به نور ربوبیت حق تا این کلمات رو، این آیات رو بیارن، یعنی برای اینکه شما بفهمین چه اندازه ربتون بزرگ است، خب باید این قرآن رو نگاه کنیم. والله العلی العظیم بهترین آینه برای فهم ربوبیت حضرت رب نبوت هست، در جلوه‌ای که امروز شما با قرآن روبرویید. خدا باز رحمت کنه در علامه طباطبایی را، ایشون دائم همین هم میفرمگن، اصلا قرآن کتاب نمایش ربوبیت حق است. اولم ینظروا الی الابل، رم مثال دیدن تو آیه قوم، علامه فرمون میگه ببین در این موجود چطوری ما ربوبیت خودمون رو نشون دادیم، در همین راستا پیامبر آوردیم، پیامبر آوردیم تا رب عالم در اون تعالی و ربوبیت و انضباط و هماهنگی انسان با خودش و با طبیعت و با عالم ابدی یک هماهنگی داشته باشه. خب حالا این آیه میگه چی؟ هان ای پیامبر سبح، کیرا اسم ربه که ببین اسم رب گفتیم چی شد؟ او به جلوه ربوبیت میگه بسی بزرگش بدار. وقتی که آدم بزرگ بدارد او را به بزرگیش نشان بده که چه اندازه حضرت رب العالمین در جلوه ربوبیتش بزرگ و بی نقص و فراتر از همه این نقص هاست، وقت انسان نسبتش با خودش و خدا و عالم یه نسبت امیدوارانه میشه که در آغوش خدا خودش رو حس میکنه. وقت چیز عجیبی است. حالا خیلی حرف داریم و مثالای زیادی ما داریم در این قضیه که شما تو دفاع مقدس چرا ما خودمون رو نباختیم، که شوخی بود. خب برای اینکه در میدانی که به نور الهی اومده ملت به صحنه، ذیل دستور و هدایت یه مرد قدسیه ولی فقیه، نه دیدید که در آغوش خدای با همه اون سختی ها. و امروز همطور که رهبر معظم انقلابم فرمودن در غزه، شما خیلی عجیبه است، فرمودن عظمت اسلام در این صحنه غزه نشان داده شد که دیگه این همه خباثت و جنایت از طرف دشمن که اینا خودشون رو ببازن، تازه تمرین صبر بکنن و معجزه صبر رو شکست دشمن تا این حد که حالا خودتون بهتر میدونید شاید عراضی بشه. این چیز عجیبی است که انسان خودش را با همین آیه که میخوند سب به اسم رب کل اعلا متوجه باشد در آغوش ربوبیت خداوند است، و اون وقت دیگه زیر دریا خوش بود یا روی او، قهر او دلکش بود یا مهر او. دیگه نه خنوکان قماربازی که بباخت هیچ که بباخت هیچش الا هوس قمار دیگه. این که آدم نه دیگه حالا سختی ها عین کمال میشه براش. سب به اسم رب بکل اعلا، و وقت تازه اسم این سال چند جور بحث شده است، همین خوبه. ربید که بسی برتر است و برتر است، اون نوری که به جلوه ربوبیت اومده است، این را که پروردگار توست بس برتر بدان. ربت پروردگارت رو که بی نقص است و پاک است از همه نقص ها، این را برتر ببان، بسی اعلا بدان. خب حالا میخوا خودشو معرفی کند، بحثایی شده است، یه مقدار دوباره حالا برگردیم. فرمود که چطوری نگاش بکن در جستجوی رب اعلای خودت، چطوری باش در نظر به سبحانی بودن رب اعلاعت، چطوری جستجو کن الذی خلق فسوا. خیلی آیه عجیبی است دیگه این است. ما مثال که زدم و بیش از این حرفا، اونگویی که خلق خلقت را به عهده گرفته است، جمع کرده است. خلق یعنی همین جمع کردن این گوشت و استخونای ما را، الف جمع کرده است. اما فسوا بسی در تاسوا با سین، قبلا هم عرض شد و نفسن و ما سواها، سوا با سین یعنی متعادل کردن، یعنی هر چیزی را در جای خودش گذاشتن. بر همینم بعد در آیه در این دیگه حضرت پروردگار به ملائکه فرمودن فعضا سویتهو، آنگاه که من این انسان را در یه تعادل خاص قرار دادم که می ارزد که بهش سجده کنین، سجده کنین بهش. و اول که نگفت سجده کنین، نشان داد او را در آینه صفای سین با سین، یعنی اون تعادل خاص. بعد دیدن نه، این میشه خلیفه الهی باشه. به هر صورت خلق فسوا خیلی حرف براش خودتون دارید که آدم بگردد نور ربوبیت حضرت حق را در هر صحنه‌ای ببینه. واقعا عجیبه که شما اون وقت میبینید هر چه هست که به عهده خدا بوده است و خدا در صحنه آورده است دیگه از این بالاتر نمیشه. اینو میگن سوا. چشم ما رو داره باز میکنید که نگاهمون به عالم درست باشه. درست، حالا اینا رو حتما بهتر من بلدین دیگه، اصلا چطور شد که این جریان رنسانس به قول خودشون به وجود اومد؟ خیلی عجیبه. جان پل سارت، نه راسلش، جان جاک روسو یه بحث داره، راسل هم یه بحث داره، به خصوص راسل هم میخوام بگم، میگه که ما خیلی قشنگ، میگه ما در قرن 18 و 19 گفتیم که خودمون بهشت درست میکنیم، بهشت خدا را میخوام چیکار، اصلا بهشت درست میکنیم دیگه، کاری به خدا نداریم. میگه قرن 20 یه مرتبه با یه جهنم روبرو شدیم، دوتا جنگ جهانی به وجود، اون بگید فرق میکنه تا ما بگیم. چی تو شد اینا یه فکر غلطی که براشون پیش اومد، گفتن ما به جای اینکه ذیل اراده الهی در مخلوق الهی در طبیعت الهی در نظام الهی هماهنگ بشیم، گفتن خودمون میسازیم. شروع کردن تصرف در نظام طبیعت کردن. اینکه شما امروز بحران محیط زیست و انواع این بیماری ها را باش روبروید، خب بچه رو اینم فکر کنیم، ما نظامی که خدا در اختیارمون گذاشت تا در این نظام ببالیم، به ربوبیت رب ببالیم، اومدیم خودمون جا خدا نشستیم، به قول اونشون جهنم درست شد. یا میشل فوکو میگه دیگه، میگه قرن 19 هم گفتیم خدا مرد، قرن 20 متوجه شدیم انسان مرد. انسان مرد، انسان که حالا میرسیم یا اومن لا یحیی ولا یموت، خیلی حرف داره. به هر صورت داره حضرت رب العالمین خودش رو به عنوان ربوبیتی که برای او ما میابیم و باید بیابیم با ما در میون میگذارد. الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. عزیزانی که اون متنم دارن خوب میتونن از اون متن نکات رو بگیرن. والذی قدر فهدا، اینم عجیب است، هنوز میخواد خودش رو در لایه های بیشتری به ما نشون بده. میگه همون که قدره، هر چیزی را اندازش و مشخص کرد، که خیلی این عجیبه. مثالی سادش، مثلا دیدن که شما میتونی مرد باشی، مرد بودن را برای شما به یه معنا مشخص کردن. درسته که امکان شما ذاتی شماست، ولی در میدانی که به شما بدید، الذی خلق، اونجا داریم که چی، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. خداوند خلقت هر چیزی را بهش میده، اما قدرم، یعنی برای یه مرد خب معلومه است که یه صفات خاصی میذارد که مرد بودن طرف براش پیش بیاد، برای یه زن صفاتی میذارد که زن بودن اون زن براش پیش بیاد. خب اما بعدش چی؟ فهدا. این نگاه کنه دادم به عالم، ببینه که واقعا این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، یک فروغ رخ ساقی است که بر جام افتاد. خدا رحمت کند حافظ را، خوب نشون داده. میگه آقای یه رخ ساقی را در این عالم ببین، ببین چقدر هر چیزی قدره فهدا. حساب‌های عجیبی تو کار است. یکی از خصوصیاتی که نسل گذشته داشتن این بود که پذیرفته بودن تقدیرات را. تقدیرات را بپذیرند که به معنای شکست نیست، به معنای فهم انضباط هاییست که در اون انضباط ها خودشونو حاضر میکردم. همیشه من مثالم برای رفقا و دانشجوها این بود که ما مثلا بنده در مرد بودن خودم میتونم خودم رو ادامه بدم، اون خانم در زن بودن خودش میتونه خودش ادامه بده. اینا میگن درک تقدیرات. اما ادامهش چطوری؟ فحدا به نور الهی که میاد سراغش خودش رو میتونه ادامه بده. بعد والذی اخرج المرعا، هنوز داره رب اعلا رو میخواد بگه خوب نگاه کن، همو که اخرج المرعا، این گیاها، این مرغزارها، این درختارا از دل زمین آورد آورد آورد، شکوفه شکوفه، دانه میوه، ولی بنا نیست که این برنگردد به طبیعت برای فردایی دیگر. خب این دانه رو شما کاشتی، حالا این دانه شده 30 دانه، حالا این 30 دانه ادامه همون یه دانه است. خب پس باید این درختی که این بوته‌ای که حالا این 30 دانه رو داره برد بپوسد. ولی اخرج فجعل قثاء احوا، میگه که این به اصطلاح گیاهان را، اخرج مرعا، اون اویی که این گیاهان را، این سبززاران را به ظهور آورد. خب چی شد؟ نتیجهش درخت شد و میوه و دانه و بهدانه و سیب دانه. حالا ادامه این درخت به چیه؟ به اینکه این سیبا را بخوری، بهدانه و بگو سیب دانه را بکاری بشه 10 تا درخت، 40 تا درخت. پس در واقع این درخت رفت یا باید میرفت تا بیشتر میشد. با چی بیشتر شد؟ با اینکه این پوسید و رفت، جاش چی مون؟ جاش این دانه ها مون. خب این دانه ها که 100 برابر خودشه. چه جهانی را که نگاه کن. پس فجعله قثاء احوا، خیلی همه اینا رو گفته است برای آیه بعدی. پس این جهان را به این شکل ادامه داد و ادامه داد و ادامه داد تا ای پیامبر خدا، سنغره و کفلا تنسا، در همین مسیر خبری در پیش است. سنغره و کفلا، خبری در پیش است. چه خبری در پیش است؟ این که به زودی طوری بر تو میخوانیم که دیگه برای تو هیچ فراموشی نباشد. اگه دقت کردین از خود سوره برمیاد که گفت و گفت و گفت تا همینو بگه و تا آخر سوره محورش همین آیه است. حالا باید روش خیلی فکر کنیم چی را با پیامبر در میون گذاشته است بعد از این مقدمات که یه مرتبه گفت سنغره او کرد. یعنی پیامبر یه چیزی یادشون میرفت؟ از این آیه این بر نمیاد. از این آیه بر میاد که چیز فراموش نشدنی را برات میخونیم. بر همه عرض کردم اون روایت ابن عباس را در عرف این تفسیر میگن، ولی خود آیه قوی تر از این حرف هاست. نه، همین تو که عرایزی حالا پیش خواهد آمد که اگر پیامبر نهایت حضور است، دوباره آیه رو نگاه کنه، سبح اسم ربک الاعلا، با پروردگار اعلای روبروید، اسم نور ذات حضرت حق به ربوبیت اعلای خودش بسی بلندتر از آن است که گمان کنید سبح. پس حالا با یه همچی جلوه‌ای که حضرت رب العالمین به صحنه اومده است، میخواد چه کار کند؟ میخواد کاری بکند کارستان. میخواد با پیامبر خودش نحوه‌ای از تعالی و حضور را در میون بگذره که این نحوه تعالی و حضور اصلا دیگه فراموش ورداشتن نیست. بله، پیامبر خدا در طول مسیر کمالشون خب به یه کمالی رسیدن، خب بعد در کمال بعدی از اون کمال قبلی که ضعیف بود عبور کردن. چرا؟ پس معلومه است هنوز به کمال نهایی نرسیدن، باز به کمالی رسیدن، از کمال بعدی که برخوردار شدن کمال قبلی کمشون بود، به جلو تر از جلوها رسیدن. ولی تا کجا؟ چون پیامبر آخرین است، نهایی ترین دین را آورده است، تا با نهایی ترین بشر روبرو بشه، حالا چیزی را پیش میارد که دیگه بعدی ندارد. این خیلی عجیبه. سنقره و که فلا تنسا، یعنی دیگه اصلا فراموش شدنی نیست. شما باید کودکیتون را فراموش میکردید. بخواهی چی کار؟ اینجا فراموشی هن جواب ول کن. خب نوجوانی، خب حالا نوجوانیتون را باید فراموش میکردین در جوانی، جوانی را باید فراموش میکردین در مثلا پختگی. پس این سه. اما خب بالاخره ما جای خودمون، پیامبر اگر اون گذشته را که هنوز اون کمال برای خودشون، دینی که آوردن کامل است، خوندیم قبلا پیامبرا کمالشون به حفظ کمالشونه، ولی بالاخره آیا این نماز که میخونن، روزه که میگیرن، همین بحث صلوات، صلوات الله علیهم اجمعین، درخششی در شخصیت ایشون و سعی که براشون پیش میاد در حضور در جهان بشریت، این را حس میکنن، شاد میشن از این از کاری که مؤمنین براشون میفرستن. حالا با این دید یه خود رو این باید فکر کنیم که چی پیش آورده است دین اسلام برای پیامبر و برای مسلمان ها. حال میخونیم، حالا با هم دیگه شما متن رو نگاه کنید، باز من عرایزی دارم. بعد میفرماد که پیامبر، پس چیزی در پیش از خواندنی که دیگه نهایت از فراموش پذیر نیست، دیگه مثل جوانی من نیست که باید فراموش کنم در پیری خودم، خودم را حاضر کنم. نه، به جای پیامبر میرسن که دیگه همه اونچه که باید درش حاضر بشن و حاضر میشن. خب حالا با این دید، الا ما شاء الله استثناء، خیلی نکته خوبیه. یعنی اینطور نیست که یه همچی کمالی که بهت دادیم، به تعبیر علامه طباطبایی دارم تکرار میکنم، به معنای اینه که این دیگه مال خودت شد. نه، ما هر وقت خواستیم میگیریم، اما ما بنا نداریم بگیریم. خیلی قشنگ است، من دیگه تکرار نمیکنم. جمله حضرت علامه این بود که به این معنا که خداوند قدرت گرفتن آن را دارد، ولی او این حضور را که فوق کمال علمی است و به عنوان حکمت بالغه الهی است، حکمت خاص برای تو نگه داشته است. این الا ما شاء الله نکته خیلی ظریفی است. بعد میگه خب پس چی؟ این خدا که چنین اومده به صحنه چه خصوصیاتی داره؟ انه یعلم الجهر و ما یخفا. فرمود که سنویسر که فلا تنسا الا ما شاء الله. حالا این اللهی که دستبند به دست خودش نزده است، خود چه نوع خصوصیاتی دارد؟ انه یعلم الجهر و ما یخفا، یعنی اینجوره که همه اونچه که آشکار است و اونچه که پنهان است و میدونه، بلقوگی ها رو هم میدونه، میدونه استعدادها چه کونه به تعالی میرسن، شرایط تعالیشون را فراهم میکنه. رو اینا حالا با هم دیگه بازم حرف داریم. پس پیامبر، حالا که در یه همچی شرایطی قرار گرفتی، با چنین حضوری، با چنین آینده‌ای، با چنین تعالی، و این که حضرت رب العالمین به صحنه اومده است و این کمالات رو برات ایجاد کرده، دیگه بدان که بنو یسر کل الیسرا، به قول علامه طباطبایی، یونسر کل طریقت الیسرا، برای تو کار را کاری کردم که سختی دیگه توش نیست، موانع نداری. بزرگتر از اینه که سختی ها مانع اون کمال باشه. یخته باید رو این فکر کنیم. چرا؟ چون باید ربطش بدیم به همون دوباره سنقره او کفلا تنسا. حالا که برای پیامبر یه نهایت آورده است، یعنی این راه راهیست که هر روز به سالم ترین و ساده ترین شکل جلو میره. روی این میخواییم بازم بمونیم که پس امیدوار باید بود نسبت به راهی که شروع شده است. چون شما این جمله قشنگیه، یکی از استادای فلسفه غربیه میگه که هر وقت دیدم هگل حرفای خیلی قلمبه سلمبه میزنه متوجه میشم که خودش نمیفهمه. همیشه اینم بد نیست بده. راستی هم واقعا پیامبر این قرآن عالی ترین کلمات به زیبا نوی، یعنی به زیباترین و راحت ترین شکل. شما دقت کردید مردم عامی میفهمن و خوبم میفهمن، بزرگترین متفکرام از عظمت این کلمات حیرت میکنند. واقعا یه چیز عجیبی است. چرا؟ برای که مثل آب زلال است. آب زلال بر هر بوته و ریشه‌ای مناسب خودش میرسه. میشه مثلا یه درخت مثلا عرض کهن سال بزرگ، نه ما بالاتر از اینیم که آب بخوایم، نه اخوی، تو فقط با آب زنده ای. یه بوته کوچولی ارزن هم که باشه با همین آب زنده است. این چیز عجیبی است که میفرماد قرآن چون نور است، چون آب زلال است. این به جهت وسعتی است که داره، باید دیگه بیشتر با هم صحبت کنیم. چیز وقتی وسعت داشته باشه آدم میبینه که همون که عرض کردم یک کف خاک در این میکده ضایع نشود، یعنی هر کس به اندازه ای که مسئله دارد سراغ قرآن میره و مسئلش حل میشه. من اینا چند بار تکرار کردم از افرادی هم که به اصطلاح اهل تفکر بودند و استادای به اصطلاح مشهور بودند، یه بار ازشون یه سوال کردم، گفتم نظرتون در رابطه با تفسیر المیزان چیه؟ تازه قرآن هم نبا تفسیر المیزان. ایشون گفتن که من هر وقت مسئله پیدا میکنم به المیزان رجوع میکنم حل میشه. تازه میگم المیزان یکی از انوار نگاه قرآنی است به این زمانه، که به قول مرحوم مطهری فرماد، ببخشید مرحوم آیت الله جواد از جناب استاد آیت الله جوادی میفرماند که علامه طباطبایی در ازای جواب و مشکلات و شبهاتی که بعد از انقلاب مشروط اومد المیزان را به میدان آوردن. یعنی قرآن در قالب این تفسیر جواب این مسائل میده. تا قیام قیامت بشر هست و تا قیام قیامت هم بشر مسئله داره. حالا روش بمونیم. میفرمایید حالا ای پیغمبر، با این توجهی که ملاحظه کردین و نویسر کل لسرا، پس فذکر ان نفعت الذکر، حالا خودتون فکر میکنید، پس معطل نباش، بگو فذکر. یعنی چرا گفت فذکر؟ یعنی این در جان انسان‌ها هست، جان انسان‌ها نسبت به این بیگانه نیستن. پس بنابراین نمیخواد خیلی براش قلمبه سلمبه با استدلال اینا، نه، به همین روشی که خود قرآن گفته است. ما قرآن رو اگه خیلی خوب به روش خود قرآن با روح‌ها در میون بگذاریم، تفسیر قرآن یعنی نیم یه چیزی به آیه اضافه کنی، بیایم اون چه که آیه گفته است رو بازش کنیم، روشن فسره بازش کنیم تا طرف نسبتش رو با آیه پیدا کنه. یه بار دیگه هم من عرض کردم گاهی این پرانتزایی که تو این ترجمه ها هست یخده اذیت میکنه. ما قرآن چاره‌ای نداریم برای زبان غیر عرب ترجمه کنیم، ولی فقط ترجمه کنین تا طرف ببینید آیه چی میگه. شما تو پرانتز گاهی یه چیزی میگون که طرف فکر میکنه اینم آیه میگه. با جوانای ما که متوجه نیستن خود سیاق آیه را. وقت پای چیا پا قرآن گذاشتن؟ پرانتزه را پا قرآن گذاشتن، در صورتی که باید کدوم قسمت رو پا قرآن بذارن؟ ترجمه رو بذارن. آقا ترجمه خودش بعد فکر میکنه. این حساسیت رو از این جهت میگم که من بعضا دیدم ترجمه ها ببخشید تو پرانتزا گاهی درست عکس آیه است. خب حالا طرف راستی خودش وسعتش همین اندازه بوده، من گله ندارم، اون راستی خودش گفته. ولی ما چرا یه جوری حواسمون نباشه یا من گاهی خیلی جا خوردم، به خصوص آدم میبینه تفسیر المیزان رو با اون عظمت و دقت، بعد طرف حواسش نیست، اینجور که میگه که روح آیه درست عکس این میشه، کاری نداریم، بس خودش یه چیزایی در آورده است و به اسم آیه تو پرانتز میذارن، خیر ببینن تو پرانتز میذارن که پا آیه حساب نشه، ولی اون که داره گوش میده خیلی دقت نمیکنه، وقت دونو نگیرم رو این چیزا. اما فذکر ان نفعت الذکر خیلی حرف داره، با هم دیگه خواهیم زد که پیامبر پس بدون که تو مأمور اینی که تذکر بدی. تذکر اینجا یعنی چه؟ یعنی حقیقتی که به نام قرآن هست. قرآن ذکرون للعالمین هست، اصلا یکی صفات قرآن ذکر است دیگه. این ذکری که تو آوردی به نام قرآن را با جان انسان ها در میان بگذار. و السلام. ما گاهی این خسته میشید، اما رو این خیلی فکر کنید. من گاهی گله دارم از بعضی از این بگو مبلغین که به جای اینکه قرآن را عرضه کنند با جان انسانها تا خودشون بفهمند و انتخاب کنند، ما میام یه جوری میخوام که ما سلطه پیدا کنیم بر این آدما، یعنی خودمون را بهشون تحمیل میکنیم. رابطه جان انسان ها با قرآن فرق میکنه با رابطه جان انسان ها با ما. خب من شما چی؟ حواستان باید باشه. یه وقته که بله علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه تمام تلاشش اینه که این آیات را به زبان امروز برای بشر بگن، تازه بعدم آخرش میگن والله اعلم. یعنی آدم آنی میفهم که یعنی من همینقدر میتونستم بگم، اما تو فکر نکن که تمام مطلب همینه که من میگم. من بابش رو با کردم، خودت فکر کن. مکرر من به رفقا عرض کردم، باور کنین اگه کسی با حوصله این المیزان را بخونه، میگن نه فلسفی است اینا، نه اتفاقا خیلی میشد با این نسل این متن رو در میون گذاشت. بعد خود طرف میرسه به این که امکان فکر کردن، افلم یتفکرو، برای قرآن امکان فکر کردن هست. اینم حالا باز طلبمون باشه. چرا گفت که فذکر نفعت الذکر که با هم بحث میکنیم، از اینجا عجیبه. میگه خب حالا چی میشه اینجا عجیبه؟ دوباره برگردیم به اول آیه، سبح اسم ربک الاعلی، چیزی آوردیم، چیزی به عنوان رب اعلای تو در میان اومده است که اینقدر بزرگ است که هر کس باش روبرو بشه یا میپذیرد و در اوج انسانیت قرار میگیره، یا نمیپذیرد در اوج شقاوت و پستی. این چیز عجیبیست. این دوتا آیه، سیذکر و من یخشا و یتجنبها الاشقا. ببین چه عجیبه، میگه که تو بیار وسط، فذکر نفعت الذکر درست بیار وسط، به عنوان ذکر بیار. حالا دو نوع آدم که بیشتر نیستن، یا اون کسی که خودش در خشیت است. خشیت یعنی چه؟ یعنی در مقابل حق قلدری نمی کنه. خشیت یعنی روحی که عظمتها را می شناسد و نسبت به عظمتها متواضع است. خشیت فوق خوفه، و قبلا بحث شده است در سوره بینه. میگه که دو نوع آدم که بیشتر نیست. ببین ما یه وقت است که در صدر اسلام هستیم، در صدر اسلام هنوز آدم ها متوسطن، هرچه جلو میای آدم ها بزرگتر میشن، ظرفیت بیشتری پیدا میکنن. قرآن برای همه بشریت است، به خصوص بشر آخر الزمانی، برای فراوانترین اندیشه ها حرف داره. بر همین هم گفت که حالا این قرآن دوتا کار میکنه، هم اهل خشیت را تغذیه میکنه در اوج حضورشون، و هم انسانهایی که اینها فکر میکردن میتونن پنهان کنن شقاوت خودشون را، لوشون میده، بله روش بکنه سیذکر و من یخشا. دقت کنید حضرت آقا فرمودن که از طریق غزه جبهه ایمان و صبر به میان آورد و مردمی که سعی در حفظ وحدت دارن، این صحبتشون در روز عید فطر، این تیکش رو دقت کنید، فرمودن که میخوام خشیت رو بگم که کیا میتونن در خشیت باشن. فرمودن من بر وحدت کلمه تأکید میکنم، مردم عزیز، جوانان عزیز، فعالان سیاسی، فعالان اجتماعی، فعالان رسانه‌ای بدانن توفیق در توحید کلمه است. این که روح‌های بزرگ همدیگه رو درک کنیم. آقا بنده میبینم شما به جهت خوب که فکر کرده میبینی نه خیلی هم در بعض جهات با من همراه نیستید. خب بناس من محور باشم یا توحید محور باشه؟ خب من که میبینم شما داری حرف حق میزنی، به اعتبار اینکه حرف منو نمیزنی من باید شما رو نپذیرم، یا به اعتبار اینکه میبینم که حرف بزرگی داری میزنی، خب من باید به وسعت انسانی شما رو درک کنم. جمله حضرت آقا روش خیلی بکنیم، میفرمان که توفیق در توحید کلمه است، توفیق در وحدت کلمه ملت ایران است. اختلاف نظر دارید داشته باشید، اختلاف نظر سیاسی و غیر سیاسی اشکالی ندارد، اما درگیری و یقه‌گیری و وحدت را شکستن و دو دستگی ها و دو گروهی های جعلی درست کردن به زیان کشور است، به زیان دین شماست، به زیان دنیای شماست، به زیان قوت شماست. اهل خشیت این جمله را که میبینن که یه ولی الهی اینجوری بدر از زده، خب میترسن دیگه. آنیش مایدین اصلا رسانه کارش اینست که ادعاهای بدون پایه میکنه. شما یه مرتبه تو رسانه دیدین که مثلا آقای رئیسی مثلا با آقای مثلا فلان سردار نشستند و موشکام از پشت سرشون داره میره، خب میگم دیدی پس رفت دیگه، اسرائیل نابود شد. آدم عاقل که خشیت داره میگه خب این که معلوم است، که معلوم است درست باشه یا عکس گذاشتن توی رسانه. اتفاقا یکی از صفات مؤمن تو این شرایط اینه که اول باید در فضای مجازی حتما دروغ حساب کنی، چون هیچ پایه‌ای نداره الا این که ثابت بشه. حتی من از طاهرزاده شنیدم، طاهرزاده باید مشخص بشه کجا تو کدوم کتاب تو نوشته. هم تو امروز این خشیت خیلی نیاز است. حالا اینا رو بعد بیشتر باید با هم صحبت کنیم. سیذکر و من یخشا، وقت جمله بعدش عجیبه، چرا گفت یتجنبها الاشقا؟ یعنی شقی داریم و اشقا. اشقا یعنی چه؟ یعنی دیگه بدتر از این نمیشه. میفرماد اون که شقی است بسیار از این حقیقت فاصله، میگه جنب گرفتن یعنی فاصله گرفتن دیگه. میگه اینقدر صحنه عجیب شده است با این قرآن، با این نوری که اسم ربک اعلی برات آورده است، که دیگه اشقل اشقیا اینها نمیتونن پنهان کنن. من واقعا باز دمره خطبه حضرت آقا یه جمله‌ای بود، شاید سالها ما میگفتیم، حالا خودشون هم تأکید میکنن، اما کی باورش مد که انقلاب اسلامی، اسلام بعد ذیل اسلام انقلاب اسلامی، ذیل انقلاب اسلامی جبهه غزه مقابل اسرائیل و جهان غرب به وجود بیاد تا معلوم بشه دیگه از این شقی تر نمیشه. این جمله حضرت آقا را در روز عید فطر میخونم، میفرماند که ماها میگفتیم، منتقدین تمدن غربی بارها تکرار میکردن. میدونید که ما همون کتاب گزینش تکنولوژی منحصر به یا مدرنیته و توهم، یا هایدگر نمیدونم مرحوم اساتید بزرگ جهان غرب، اینها همین روژه گارادی که خدا حفظش کنه، اینا خیلی حرف داشتن برا ما. رنگنون و روژه گارادی هر دو بعد مسلمان شدن، اینا حرفشون بود که آقا غرب خیلی خطرناکه. جمله رو یه بار دیگه میخونم، فرمودن ماها میگفتیم، منتقدین تمدن غربی بارها تکرار میکردن، میگفتن که این تمدن بر پایه شرارت بنا شده. خیلی دقیق است این جمله، بر پایه جدایی و اناد با معنویت و فضائل معنوی و ارزش‌های معنوی بنا شده است، از آن انتظار خیر نمی‌شود داشت. می‌فرمان ما می‌گفتیم، بقیه هم می‌گفتن، این را همه می‌گفتن، اما در حوادث این 6 ماه گذشته در مسئله غزه و فلسطین، خود دولت‌های غربی این ذات شریر را در مقابل چشم همگان همه دنیا قرار دادن، نشان دادن که تمدن، این تمدن چه تمدنی است. کودک میکشن در آغوش مادر، بیمارستان میکشن در بیمارستان. حالا برگردید عظمه، اینجا چیز گیرمون میاد. سب به اسم رب بکل علا پیامبر سنغره و کفلا تنسا، چیزی میارم که یخش انسانهای پرخشیت، حاج قاسم ها، حضرت امام، اینها جبهشون از جبهه اشقل اشقیا مشخص میشه. یه همچی چیزی آوردن دیگه، مگه فراموشی پیش میاد؟ یعنی دیگه فردا میشه بگم آمریکا ان شاءالله خوبه. بیچاره آقای ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه آقای بازرگان رفت توی یکی از کشور تو کوبا بود، گفت که از آمریکا میخوام که پدرخوانده ما نباشه. امام فرمودن شیطان بزرگ است، چه پدر خونده ما نباشه، ما یک روز نمیتونیم این شیطان بزرگ رو باش صلح کنیم. اینا روشن شد، این انقلاب باورتون نمیاد، خیلی کار. بیچاره یاسر عرفات که اسمش گذاشتیم یاسر مکافات، و نفهمید که خودش از ذلیل کرد، ضربه زد به ما. یعنی جبهه مقابله با اسرائیل که جبهه مسالمت نمیتونه باشه. به هر صورت من نظرم است رو این دوتا آیه خودتون خیلی فکر میتونید بکنید. ببینید اول دوباره یه بار دیگه بخونید، فذکر این نفعت ذکر، اینو میخواین کجا به کار ببرید؟ آقا یه چیزی رو وسط میارین که نتیجه چی میشه؟ سیذکر و من یخشا و یتجنب و حل اشقا یا یتجنب و حل اشقا نسأل و کمند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک بزرگ مجید کریمی که این قرآن را با این همه عظمت برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده، محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان، قلب مبارک مولایمان امام حی حاضر رو از ما راضی و خوشنود بدار، فرج با برکتش را بر ما منت بگذار و تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب توحیدی الهی اسلامی را که معنای زندگی را برای بشر امروز به هدیه آورده است در پناه خودت محفوظ بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری، این مایه امیدواری برای ادامه حیات انقلاب توحیدی را در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.